اما در این بخش از برنامه راجع به معمای خانه‌های خالی در ایران و تأثیرش در بازار مسکن گفتگو می‌کنم با آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای ایلاتی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
جناب آقای شاه‌سواری، من هم خدمت شما و شنوندگان برنامه سلام و شب بخیر دارم.
بله آقای ایلاتی، گفتگو رو با این سوال شروع کنم که سوال پیامکی ما هم راجع به این هست که تعداد واحدهای مسکونی خالی در واقع چه اندازه هست، و خیلی از شنوندگان هم این به این موضوع اشاره کرده بودن که اساساً آیا وجود خانه‌های خالی چه تأثیری میتونه بر اقتصاد مسکن بذاره.
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم. این که خونه‌های خالی بالاخره یه نرخی به صورت استاندارد تو هر کشوری و تو هر بازار مسکن وجودش لازم هست، یعنی یه نرخ خونه‌های خالی بر بحث جابجایی حالا ساخت و سازهای جدید، این نرخ خونه‌های خالی اون چیزی که به قولی مذموم هستش و اصطلاح مسئله ساز بحث اینه که از اون نرخ استاندارد ما بخوایم فاصله بگیریم، یعنی اگه بگیم که نرخ استاندارد بین 3-5%، الان عنوان میشه که این عدد تو ایران نزدیک 10% و بعضن بالا 10% هم گزارش شده. یعنی اگه فرض بگیریم مثلا ما 30 میلیون واحد مسکونی ثبت شده داریم، عنوان میشه که بعضن تا 3 میلیون واحد به صورت خالی از سکنه وجود داره. البته این آمار یکم حالا از لحاظ کیفی هم بخوایم صحبت بکنیم، بعضن عنوان میشه که حتی واحدهایی که نیمه ساخته است، یعنی مثلا واحد نیمه ساخته تکمیل نشده، یعنی به خاطر حالا شرایط بازار سازنده تصمیم گرفته که فعلا این عملیات ساختمان متوقف بکنه، ولی در واقع این هم حالا به یه نوع خونه خالی هست، یعنی خونه‌ای که میتونه تکمیل بشه و به بازار عرضه بشه و نهایتا حالا چه تو بازار اجاره یا تو خرید و فروش ما شاهد این تراکنش رو این املاک باشیم. و این عددی که الان وجود داره، یعنی ما بیش از 2 برابر نرخ جهانی و اون نرخ مجاز خونه‌های خالی خانه‌های خالی داریم، و این باعث این شده که بخش زیادی از حالا کسایی که الان میخوان توی بازار مسکن تهیه بکنن از ناحیه این که این خونه‌ها حبس شدن اصطلاحا یا احتکار شدن، باعث شده که گرانی مسکن رو حالا هم تو بحث خرید فروش و مهمتر تو بحث اجاره مسکن، یعنی شما فرض بکنید دولت الان میخواد برنامه‌ریزی بکنه 3 میلیون واحد مسکونی بسازه، این در بهترین حالت 4-5 سال طول میکشه، ولی در حال حاضر ما اگه تمرکز بکنیم که بخشی از این خونه‌های خالی توی بازار مسکن عرضه بشه، یعنی فکر کن 1 میلیون واحد مسکونی از این خونه‌های خالی عرضه بشه، این از لحاظ زمانی شاید اگه می‌خواستیم خونه ساخته بشه 2-3 سال، حالا فارغ از اون عددی که باید سرمایه گذاری بشه و حتی اینکه این خونه‌ها مثلا داخل شهرها باشن و امکانات کامل داشته باشن، از این جهت شناسایی خونه‌های خالی و تمرکز روی اینکه این خونه‌ها عرضه بشن، حالا بیشتر حالا چه خرید فروش و مهمتر بحثی که بازار اجاره مسکن عرضه بشن، خیلی میتونه توی شرایط بازار مخصوصا رو قیمت‌های اجاره مسکن تأثیر خودشو بذاره.
بله، این راجع به این مالیات گیری که اخیراً مطرح شده و سالهای قبل هم این موضوع مطرح میشد، چقدر این میزان افزایش مالیات از کسانی که تعداد خانه‌های خالی زیادی دارن چقدر مؤثر بوده و به نظر شما این راهکار درستی هست؟
ببینید این چیزی که از منطقی دیگه، یعنی خانه‌های خالی منطقی داره که حالا بیشتر ما نباید دنبال درآمد باشیم از محل مالیات بر خانه‌های خالی، این عنوان میشه که مالیات‌های خانه‌های خالی به عنوان مالیات تنظیمگر هستش و بتونه اون رفتار مالکین رو اصلاح بکنه و این مسکن رو عرضه بکنه، ولی موضوعی که هست شما نکته که شما اشاره کردید اینه که بالاخره مالک هم پیش خودش 2-4 تا میکنه که آیا میصرفه که خونه خالی بمونه سران کلید نخورده بمونه و حتی اون مالیات رو پرداخت بکنه، و اینجا حالا اون تجربیاتی که وجود داره نرخ این مالیات باید شناور باشه، یعنی ما باید کمک بکنیم که نرخ خونه‌های خالی به اون حد مجاز برسه، و تو سوال‌هایی که اون نرخ خونه‌های خالی مثل الان شرایطی که تو بازار مسکن ایران هستیم، این باید نرخش یه عدد بالایی باشه که نه صرف خونه رو نگه دارید، یعنی شما فرض بکنید خونه سالی بخواد مثلا 20% گرون بشه،
نه
بل به فرض اینه که مثلا مالیات خونه خالی، یعنی به صورت بدون لحاظ تورم عرض می‌کنم خدمتتون، 10% بخواد دولت از شما مالیات بگیره که در حال حاضر عددش زیر 5%. خب بازم میصرفه، یعنی میصرفه شما خونه رو عرضه نکنی، نفروشی یا حالا به قولی خالی نگه داری. چرا اون افزایش قیمت میچربه به اون نرخ مالیات؟ آیه
ایلاتی عذرخواهی میکنم، چرا ما تو این موضوع خیلی شفاف عمل نکردیم؟ این نظر شنوندگانم هم دقیقا همین هست، اینکه دقیقا چرا آماری ارائه نمیشه راجع به اینکه چه تعداد خانه‌های خالی وجود داره، دست کیا هست، و اینکه چرا اون مالیاتی که شما اشاره کردید باید گرفته بشه آنچنان که باید و شاید پیگیری نمیشه و گرفته نمیشه، و ما متاسفانه هرچه بیشتر جلو میریم بیشتر شاهد این هستیم که تعداد این خانه‌های خالی بیشتر داره میشه. درسته؟
این موضوعی که هستش این تو خود قانونم اون چیزی که عنوان شده حالا ماده 54 گفته شناسایی خونه‌های خالی به نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور توسط سامانه املاک و اسکان باید اتفاق بیفته. این سامانه در حال حاضر تکمیل نشده، یعنی حالا اون اتفاقی که باید بیفته، همه دستگاه و به قول همه اطلاعاتی که از املاک و اسکان وجود داره یک بارچه نشده. و این موضوعی که هستش این تشکیل این سامانه را چند سالی است که داره اتفاق میفته. ولی موضوع من اگه میخواستم بحث قبلی رو تکمیل بکنم، ببینید اگه اطلاعات به صورت کامل و شفاف، یعنی همه اطلاعات مالکیتی و همه اطلاعات سکونتی افراد تو این سامانه کشور تجمیع بشه، این کاملا این شفافیت و اون قابلیت اجرا و پیاده سازی این قانون مالیات و خونه خالی امکان پذیر خواهد بود. ولی حالا فرض برای اینه که ممکنه بازم چند سال دیگه طول بکشه، آیا با ما باید متوقف بکنیم اخذ مالیات بر خونه‌های خالی رو تا این سامانه تکمیل بشه؟ نه. اینجا دقیقا هم محلی هستش که اون پیشنهادی هست که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. ببین نرخ خونه‌های خالی رو مالیاتشو انقدر بالا باید قرار بدیم با وجود اینکه میدونیم الان در حال حاضر نرخ کشفش اصلا پایینه، یعنی به خاطر اینکه ابزار اطلاعاتی نداره، ابزار شناسایی و رصد خونه‌های خالی نداریم. ما حتی اگه یک خونه خالی رو بتونیم شناسایی بکنیم که دیگه این فرض محال که نیست، یک خونه خالی در یک محله، ولی انقدر باید اون اصلا نقره داغ بشه، مثلا 30% ارزش ملک رو به عنوان مالیات در نظر بگیریم، که حتی اگه یک ملک هم شناسایی شد حتی با روش‌های سنتی اون نسرته و ما این به قول تو شهر بپیچه اصطلاحاً، که آقا اگه کسی خونه خالی داره پیدا بکنن 30% ارزش ملک رو مالیات میگیرن.
خب این متولیش کی هست؟ کی باید این
متولیش اینه که مجلسی که قانون گذاشته متاسفانه این حرفو نشنیدن.
یعنی شما میفرمایید که اهرم‌های فشار لازم رو ندارن، درسته؟
بله نداره. وقتی که ایدئال قانون گذاری میکنه، بله تو ایدئالش اینه که این سامانه توی کشور شکل بگیره و اطلاعات شفاف وجود داشته باشه، مثلا ما بریم همون 5% رو بگیریم که ما اعتقاد به 5% هم بازدارنده نیست، یعنی جذابیت داره که شما رو همچنان خونه رو تحت تملک داشته باشی و حتی مالیات هم بدی. ولی عرض من اینه که ما با توجه به اینکه میدونیم فعلا این ساختاره سامانه چند سالی هم با زمان خواهد برد، حالا دستگاه بخوان همکاری بکنن، ولی باید نرخ رو اصلاح بکنیم. یعنی با فرض اینه که آقا مثلا تو یه محله یه خونه خالی شناسایی شد 30% ارزش ملک و مالیات بگیم، دیگه اون مالکینه که به قولی خونه خالی داره متوجه میشن که نه واقعا اتفاق قرار بیفته، سیاست گذار دنبال اینه که این قضیه رو حل بکنه.
آیه ایلاتی، حالا غیر از بحث خانه های خالی، موضوع دیگه‌ای که می‌خواستم از شما بپرسم بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی هست. این به نظر شما تا چه اندازه می‌تونه چالش مسکن رو حل کنه؟
ببینید این متأسفانه حالا وزیری که در رأس کار خیلی تسلط نداره، نه تو حوزه مسکن نه تو حوزه راه. یعنی قبلا این موضوع مطرح بود، ولی به خاطر ضعفی که حالا وزیر فعلی داره این موضوع قوت گرفته، یعنی تو کمیسیون عمران مجلس خیلی داره بحث.
حالا ما نظر شما رو به عنوان کارشناس، حالا خیلی به شخص
کارشناس، ببینید توی دنیا، حالا کشورهایی هم که ما مطالعه کردیم، موضوع ادغام راهسازی و شهرسازی و حتی زیرساخت پذیرفته شده. یعنی شما نمیتونی شهرسازی داشته باشی که راهسازیش تکمیل نشده باشه، و راهسازی قاعدتا خود شهرسازه. یعنی وقتی شما کوریدور ترانزیتی، کوریدور حمل و نقل ایجاد میکنی، این خودش پتانسیل ایجاد شریان به قول زیست و شهرک و امکانات داره اطراف این شریان های هم.
شما میفرمایید که امکان تفکیک اینها وجود نداره و اگر تفکیک هم بشه
اتفاقا
موثر نیست،
که ادغامی اتفاق نیفتاده.
ده.
ما الان اومدیم راه و شهرسازی کنار هم قرار دادیم، عرض من اینه که بر راه و شهرسازی ادغام بشه، یعنی شهرسازی در خدمت راهسازی باشه. ببین الان ما میخوایم سواحل جنوب رو توسعه بدیم، سواحل مکران که الان رهبری و اسناد بالا دستی هم خیلی تاکید دارن. خب این کی امکان پذیره؟ بندرش اونجا فراهم بشه، ریلش فراهم بشه، راهش فراهم بشه، فرودگاهش فراهم بشه، تا ما بتونیم جمعیت رو ببریم اونجا به قولی اسکان بدیم. اینا همش تو وزارت راه شهرسازی تجمیع شده. یعنی اتفاقا برای اینکه میخوایم اون سواحل رو توسعه بدیم، راه و شهرسازی ادغام شده به معنای واقعی کلمه بهترین ابزار هستش. و این متاسفانه برگشت به عقب هستش. یعنی میخوایم این دوتا رو تفکیک بکنیم، من به نظر مجلس به جای اینکه روی تفکیک بخواد اصرار بکنه، روی ادغام واقعی به معنای واقعی کلمه. که ما البته این سوال اینجا مطرحه که این وزارتخونه یه سری شرکت ها، یه سری مجموعه، یه سری شرکت راهن، نمیدونم شرکت های تابعه، اینا مثلا یه سری مشکلاتی داشته. خب اینا باید مشکلاتش برطرف بشه، ولی ما باید راهسازی و شهرسازی در کنار هم و پیوسته ببینیم. و حتی موضوعی که هستش بحث زیرساخت ها، بحث مدیریت زمین رو خیلی از کشورها، حتی بحث مدیریت به قولی منابع رو اومدن تو این وزارتخونه هاشون تجمیع کردن که بتونن مثلا شما وقتی که شهر میسازی یا به قولی داری توسعه انجام میدی، خب منابع آبش چی میشه، منابع انرژیش چی میشه.
آی ایلاتی از موضوع اصلی فاصله نگیریم، یه پیامکی داشتیم ما یکی از شنوندگان این سوال رو مطرح کردن که آیا واقعا آمار دقیقی راجع به خانه های خالی نیست؟ این برایشون، برای شنوندگان ما واقعا جای سوال داره. اگر تو
ببین آخرین آماری که ما داریم مستند به سرشماری 1395، مالا به خاطر شرایطی که وجود داشت توی کرونا سال 1400 سرشماری توی کشور اتفاق نیفتاد.
و منتشر شده این آمار؟
بله منتشر شده و یعنی بر اساس اون سرشماری و اون مامورین آماری که حالا مراجعه کردن، یک آماری نزدیک 2,600,000 واحد برای 1395 این اعلام شده. که حالا ما میخوایم نرخ ساخت و سازهای جدید مثلا بعد از 1395 یعنی 1403 که الان قرار داریم تو این 8 سال این برآورد میشه که این عدد نزدیک 3 میلیون هستش. ولی موضوعی که الان صحبت شد راجع به این سامانه املاک اسکان، ببین اگه سامانه املاک اسکان توی کشور شکل بگیره، یعنی شما یک نظام سرشماری آنلاین به لحظه دارید، دیگه نیازی نیست ما 5 سال یه بار 10 سال یه بار سرشماری توی کشور انجام بدیم. وقتی که سکونت ها ضبط میشه، وقتی که فوت و مرگ و میر بر اساس آدرس و بر اساس موقعیت افراد توی این سامانه املاک و اسکان ذخیره میشه، یعنی شما یه سیستمی داری که میتونی بلوک های جمعیتی درست بکنی و هر لحظه بگی که این بلوک جمعیتی، این منطقه شهری روسته چقدر جمعیت داره، چقدر جمعیت بهش اضافه شد، چقدر ازش کم شد.
آیا ایلاتی به نظر شما این در آینده نزدیک، یعنی در حالا این دولت، این سامانه راه اندازی میشه؟ یعنی اون عزمش وجود داره واقعا؟
ببینید یه موضوعی که حالا اتفاقا دیروزم بحث شد اینه که شرکت های خدمات رسان مثل آب و برق و گاز و مخابرات و اینترنت، اگه مشترکی، حالا چه مالک باشه چه مستاجر، اطلاعاتشو توی سامانه املاک اسکان ثبت نکرده باشه، باید خدماتشو قطع بکنه. این عین صراحت متن قانون هستش و ما باید یه فرجه رو اعلام بکنیم، میگیم تا 6 ماه، نهایتا تا 1 سال آینده افراد اومد اطلاعاتشون ثبت کردن، تصدیق کردن، به قول تصدیق کردن، میتونن خدماتو بگیرن. و یکی از اطلاعات دقیق، ببین مثلا آب بعضی جا اصلا اشتراکیه، یعنی مثلا یه مجتمع یه کنتور آب داره، یا بعضی جاها گاز به همین شکله، ولی کنتور برق تقریبا میشه گفت که بالای 97-98% به صورت، یعنی خود واحد یه کنترل برق مجزا داره.
بسیار خوب. آقای ایلاتی با توجه به اینکه
اطلاعات برق و توانی
محدود هست، آقای
ایلاتی نکته پایانی، شرکت توانی و برق اگه همکاری بکنیم با این سامانه، به نظر میرسه که حالا با یه فرصتی که به مردم بدیم 6 ماه تا 1 سال آینده و واقعا مصر و جدی باشیم تو این، که اگه چیز نکردم تو مرحله اول کسایی که ثبت نکردم تا 6 ماه اول تعرفه برقشون آزاد باید حساب بشه، یعنی قطع نمیشه، ولی برقشون به صورت بهای تمام شده و آزاد برای بدون یارانه. ولی در 6 ماه دوم اگه کسی اطلاعاتش وارد نکرد تو سامانه املاک کن، اطلاعات به قول اشتراک برقش باید قطع بشه.
بسیار خوب. آیه ایلاتی، یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم، اگر کوتاه جواب بدین، وقتمون محدود هست. یکی از شنوندگان هم اینو پرسیدن که الان چند درصد، اگر واقعا معمای این خانه‌های خالی حل بشه، چند درصد روی بازار مسکن تاثیرگذار هست؟
ببین، ما اگه بخوایم حالا واقع بینانه یعنی نظر بدیم، این از لحاظ این که اگه بیاد این خونه ها عرضه بشه تو بازار اجاره مسکن، مثلا توی شهر تهران ما میشه نزدیک 500 هزار.
خیلی وقت واحد... محدود هست.
بله، خیلی کوتاه میگم. این 500 هزار یعنی شما حساب رو 1.5 میلیون واحد در حال اجاره داشته باشیم توی شهر تهران، یعنی 30% افزایش واحدهای استیجاری به بازار اجاره.
بله.
یعنی این حداقل میتونه به ثبات بازار اجاره یا حداقل تا 30% کاهش قیمت اجاره مسکن بتونه کمک
بکنه. بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. متشکرم. اما سوال پیامکی امشب، در محلی که زندگی میکنید چند واحد مسکونی خالی مشاهده میکنید؟ شما شنوندگان عزیز میتونید دیدگاه خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده عزیزی با شماره 0915-41-21 گفتن که خانه های خالی در واحد ما بسیار زیاد هست. شنونده دیگری با شماره 0938-41-22 گفتن که ما اطرافمون خانه های خالی وجود نداره. اما درباره پرونده بعدی امشب، این که چرا توافق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان یک توافق برد برد تعریف میشه، چندی پیش گفتگوی اختصاصی داشتیم با آقای ایوان زاخاروف، مدیر بخش فارسی اسپوتنیک روسیه، که با هم میشنویم.
شنوندگان محترم و گرامی، ایوان زاخاروف هستم، رئیس بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، مخصوصا برای برنامه بدون خط خواردگی. تاریخ روابط میان ایران و روسیه با قدمتی چند صد ساله شواهدی غنی از تعاملات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که ریشه‌های عمیقی در تاریخ، فرهنگ و هویت ملت‌های هر دو کشور دارد. این روابط با تبادلات گسترده‌ای در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری، بستری پویا برای دوستی و همکاری پایدار فراهم کرده است. توافقنامه جامع همکاری که به تازگی بین دو کشور امضا شده، نقطه عطف نوین در این روابط است. این توافقنامه فرصت‌های زیادی را برای تعمیق و گسترش همکاری‌های فرهنگی و انسانی میان ایران و روسیه برمغان می‌آورد و راه را برای یک پارچگی بیشتر و تبادل فرهنگی گسترده‌تر باز می‌کند. یکی از مهمترین ابعاد این توافقنامه تسهیل و ترویج مبادلات فرهنگی از طریق برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مشترک است. هر دو کشور، ایران و روسیه، دارای میراث فرهنگی غنی و سابقه گسترده در زمینه‌های هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما و تئاتر هستند. این میراث فرهنگی قابلیت آن را دارد که بستری برای درک و تعامل بیشتر میان مردم دو کشور شود. برگزاری نمایشگاه‌های هنری و فستیوال‌های فرهنگی مشترک می‌تواند به معرفی هنر و فرهنگ غنی هر دو کشور به مردم و هنر دوستان کمک کند. این رویدادها فرصتی برای گرد همایی هنرمندان و خلق آثار مشترک ایران و روسیه فراهم می‌کند که می‌تواند بر پایه فرهنگ‌های متنوع و ارزشمند هر دو ملت بنا شود. آموزش و پژوهش علمی نیز از حوزه های کلیدی همکاری های آتی میان ایران و روسیه به شمار می آید. تبادل دانشجویی، استاد و محقق، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک می تواند به توسعه تعاملات علمی و فرهنگی و گسترش دانش دو ملت کمک کند. دانشگاه ها و مراکز علمی چه در ایران چه در روسیه نقش مهمی در این همکاری ها ایفا می کنند. علاوه بر این اعطای بورس های تحصیلی و ایجاد فرصت های آموزشی برای دانشجویان و محققان ایرانی و روسی می تواند به افزایش دانش، مهارت و درک متقابل منجر شود. رسانه ها یکی از ابزارهای کلیدی برای تقویت تعاملات فرهنگی و افزایش فهم متقابل هستند. با تکیه بر همکاری های رسانه‌ای می توان پروژه های مشترک رسانه‌ای، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و تولید محتوای دیجیتال را توسعه داد که به انتقال دقیق و صحیح پیام های فرهنگی کمک می کند. تبادل خبرنگاران و تولید مستندها و برنامه‌های فرهنگی مشترک می‌تواند به شناخت بهتر و رفع سوء تفاهمات فرهنگی کمک کند. رسانه‌ها می‌توانند به عنوان پل فرهنگی و آموزشی به انتقال دانش و اطلاعات و تقویت دوستی میان ملل کمک کنند. زبان ادبیات به عنوان ابزاری قوی برای برقراری ارتباط و گسترش درک میان فرهنگ ها و ملت ها نقش کلیدی دارند. ترجمه آثار ادبی، هنری و علمی بین زبان های فارسی و روسی می تواند به ترویج فهم و شناخت بهتر از میراث فرهنگی و ادبی دو کشور کمک کند. به نظر من برگزاری کارگاه ها و نشست های ادبی، ترویج تبادلات ادبی و آموزشی و همچنین ایجاد مراکز آموزشی و ترجمه می تواند به بستری سازی لازم برای تقویت روابط زبانی و فرهنگی کمک کند. گرچه فرصت های زیادی برای توسعه همکاری های فرهنگی و انسانی وجود دارد، چالش های نیز در این راه پیش روست. از جمله این چالش ها می تواند به تفاوت های فرهنگی، زبانی و آگاهی سیاسی اشاره کرد که ممکن است موانعی در مسیر تعاملات اثر بخش ایجاد کند. برای مقابله با این چالش ها نیاز به اجرای برنامه های جامع آموزشی و فرهنگی داریم که بتوانند به ارتقای سطح دانش و مهارت های مرتبط با فرهنگ و زبانهای دو کشور کمک کند. همچنین ایجاد نهادها و کارگروه‌های مشترک برای پیگیری و اجرای پروژه‌های مرتبط با توافقنامه‌های دو جانبه می‌تواند به تحقق اهداف مشترک کمک کند. در پایان باید تأکید کنم که فرصت‌های پیشرو برای تعمیق تعاملات فرهنگی و انسانی میان ایران و روسیه پس از امضای توافقنامه جامع همکاری بسیار بزرگ و گسترده است. با همکاری و تعهد مشترک می توانیم این فرصت ها را به بهترین نحو ممکن به کار گرفته و روابط دوستانه و فرهنگی میان دو ملت را به سطح بالاتر ارتقا دهیم. متشکرم.
مصاحبه اختصاصی برنامه بدون خط خوردگی با آقای ایوان زاخاروف مدیر بخش فارسی اسپوتنیک روسیه بود راجع به توافق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه که با هم شنیدیم. شنونده با شماره 0911-6495 راجع به سؤال پیامکی ما که در محلی که زندگی میکنی چند واحد مسکونی خالی مشاهده میکنی گفتن که خانه خالی نداریم، اگر هست نوساز هست و فروش نرفته. شنونده دیگری با شماره 0912-9046 گفتند که خانه خالی وجود ندارد. شنونده دیگری با شماره 0915-6446 گفتند که 30% از مجتمع مسکونی ما خالی است. به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.